کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. این فصل 49 رو میخوندم از جلد دوم دونکیشوت، یک صفحهش مونده، بعد قرار شد که فصل 50 هم بخونیم، یعنی امروز و فردا این فصل هم تموم میشه. از 51 رو یک تعطیلی میدیم، استراحتی میدیم، به قول سوئدی پاوز میدیم، که تا اون 74 فصل که به پایان برسه و حالا تا ببینیم. اگر اجازه بدید من ادامه بدم. فصل 49، آنچه در گردش جزیره بر سر سانکوپانزا آمد، صفحات آخر.
بله خواهش میکنم.
متشکرم. حاکم و پیشکار و سفره‌دار باشی جوان را به کناری کشیدند و بیان که خواهرش سخنان ایشان را بشنود از وی پرسیدند که چرا لباس زنانه پوشیده است. وی با همان شرم حضور و دست پاچگی خاصی که ابتدا به خواهرش دست داده بود، عین داستان خواهرش را حکایت کرد و این امر موجب انبساط خاطر و شادی و شعف بی اندازه سفره‌دار عاشق گردید. لیکن حاکم رو به آن دو جوان کرد و به ایشان گفت: بچه ها، مسلماً هر دو مرتکب خطای بسیار بچگانه ای شده اید، ولی برای حکایت کردن این اعمال حماقت‌آمیز و جسورانه اینقدر آه و ناله و اشک و زاری لازم نبود. شما همینقدر که می گفتید ما دو تنیم به این نام و به این نشان و با به کار بردن فلان نقشه و فلان حیله از خانه پدر و مادر خود بیرون آمده ایم و محرک ما در این عمل تنها کنجکاوی بوده است و نیت بدی نداشته ایم، مطلب تمام بود و دیگر نیازی به آه و زاری کردن نداشتید. دختر گفت: بلی قربان، کاملا حق با حضرت عالی است، ولی باور کنید که من در آن لحظه سخت مضطرب و مشوش بودم و نتوانستم چنان که باید حرفیم را بزنم. تانکو گفت: خب، مصیبت چندان بزرگ نیست. ما اکنون شما را به خانه خودتان میرسانیم و شاید پدرتان تا به حال از غیبت شما آگاه نشده باشد. از من به شما نصیحت که از این به بعد اینقدر بچگی نکنید و بیهوده هوس دیدن دنیا به سرتان نیفتد. دختر با شرف و آبرومند قلم پای خود را می شکند و خانه نشین می شود. فقط زن و مرغ خانگی اند که برای گشتن و خودنمایی کردن جان می دهند و بدانید که هر که هوس دیدن بسیار در سر داشته باشد، از آن بیشتر هوس دارد که مردم او را ببینند و تماشا کنند. دیگر بیش از این چیزی نمیگویم. جوان از لطفی که حاکم میخواست در حقش بکند و او و خواهرش را تا در خانه برساند تشکر کرد. همگان به طرف خانه ایشان که چندان از آن نقطه دور نبود به راه افتادند. همین که به در خانه رسیدند، پسر ریگی به شیشه یکی از پنجره‌های طبقه تحتانی خانه زد. فوراً زنی از خدمتکاران که به انتظار بازگشت ایشان بیدار مانده بود، آمد و در را گشود و آن دو به درون رفتند. لیکن نظارگان را در این حیرت و تعجب بر جا گذاشتند که چگونه چنین دو طفل زیبا بدین سر و وضع قصد دیدن دنیا داشتند. آن هم به هنگام شب و در شهر خود. همگان این هوس را حمل بر ناآزمودگی و ناپختگی ایشان که لازمه آن سن و سال بود کردند. سفره‌دار با دلی شکسته از غم عشق بر جا ماند و با خود اندیشید که فردا صبح برای خواستگاری دختر به نزد پدرش برود و چون خود را از ملازمان و وابستگان نزدیک جناب دوک می دانست، یقین داشت که تقاضای او را رد نخواهند کرد. سانکو نیز به هوس افتاد و به سرش زد که دختر خود سانشیکا را به عقد آن پسر زیباروی در آورد. وی تصمیم گرفت که به وقت خود نقشش را عملی سازد و به خیشتن نوید می داد که هیچ دامادی جرأت ندارد وصلت با دختر حاکم را رد کند. باری گردش شبانه در شهر بدین نحو پایان یافت و دو روز بعد بساط حکومت سانکو نیز برچیده شد، کما اینکه با سقوط او تمام نقشه ها چنان که پس از این خواهیم دید معوق و بلا اجرا ماند. فصل پنجاهم. در بیان اینکه جادوگران و جلادانی که ندیمه را تازیانه زدند و چهره دونکیشوت را خراشیدند که بودند و در باب ماجرای جوان نوکری که نامه برای ترز پانزا زن سانکو پانزا برد. سید حامد که شکافنده مو به موی این داستان واقعی است، حکایت می کند که چون بانو دونا رودریگز از اتاق خود بیرون آمد تا به اتاق دونکیشوت برود، ندیمه دیگری که در کنار او خوابیده بود صدای پایش را شنید و چون تمام ندیمه ها ذاتاً کنجکاوند و می خواهند هر چیز و هر واقعه و هر رازی را بدانند و بشنوند و پی ببرند، از جا برخاست و چنان آهسته و آرام به دنبال دونا رودریگز افتاد که آن بانو کمترین بویی نبرد. وی همین که دید دونا رودریگز داخل اتاق دونکیشوت شده است، برای اینکه خوی و خصلت مشترک ما بین تمام ندیمه ها یعنی پر حرفی و جاسوسی و سخنچینی خود را نشان داده باشد، فوراً به نزد بانوی خود دوشس شتافت و خبر برد که چگونه دونا رودریگز داخل اتاق دونکیشوت شده است. دوشس جریان امر را به دوک گفت و از او اجازه خواست که همراه آلتیزیدور مخفیانه به در اتاق دونکیشوت بروند تا ببینند که ندیم رودریگز با پهلوان چه کار دارد. دوک اجازه داد و آن دو کنجکاو آهسته و آرام بر نوک پا تا در اتاق دونکیشوت پیش رفتند و چندان نزدیک شدند که هرچه در درون اتاق گفته می شد به وضوح تمام می شنیدند. لیکن وقتی دوشس شنید که ندیم رودریگز پرده از راز او برداشت و به اصطلاح کوس رسواییش را بر سر بازار زد، یعنی موضوع چشمهای جاری از بدن او را به میان کشید، از کوره در رفت و آلتیزیدور نیز مانند او خشمگین گردید. هر دو با خشم و کینه و هیجان بسیار و در حالی که سخت تشنه انتقام بودند، ناگهان خود را به درون اتاق دونکیشوت انداختند و سر و صورت او را با چنگ و ناخن خراشیدند و مجروح ساختند و همچنین به جان ندیمه افتادند و بلایی را که پیش از این حکایت کردیم بر سرش آوردند. اصولاً توهین و ناسزایی که هدف آن زیبایی و شخصیت زن باشد، حس خفته خشم و کینه را در نهاد او بیدار می کند و در دلش آتش سوزان اشتیاق و هوس انتقام برمی افروزد. دوشس ماجرا را برای دوک حکایت کرد که بسیار موجب خنده و تفریح او شد. سپس برای آن که بیشتر دونکیشوت را ملعبه و مسخره خود قرار دهد و از قبل او شوخی و تفریح کند، نوکری را که در صحنه شکستن تلسم بانو دلسینه به صورت آن بانو جلوگر شده بود مأمور کرد تا فوراً نامه سانکو پانزا را به زنش ترس پانزا و نامه دیگری را که از طرف خود و به دست خود به آن زن نوشته بود با یک گردنبند مرجان به رسم هدیه برای او ببرد، کاری که سانکو پانزا خود به سبب گرفتاری و مشغله بی امان امر حکومت از اجرای آن غافل مانده بود. باری در داستان آمده است که آن نوکر جوانی بود بسیار شوخ و بذله‌گو و زیرک و باهوش و برای اینکه موجبات خوشنودی و رضای بانوی خود را فراهم آورد به طیب خاطر داوطلب این مأموریت شد و به طرف ده سانکو پانزا حرکت کرد. وی همین که به حوالی آن ده رسید دید که جمع کثیری از زنان آبادی کنار نهری نشستند و به شستن رخت مشغول، لذا از ایشان پرسید که آیا زنی به نام ترس پانزا، زوجه مردی به نام سانکو پانزا، مهتر پهلوان سرگردانی به نام دونکیشوت مانچ در این ده می نشیند؟ به محض شنیدن این سخن دخترکی که رخت می شست از جا برخاست و گفت بلی، ترس پانزا مادر من و سانکو پدر بزرگوار من و آن پهلوان که گفتید ارباب ماست. نوکر گفت خب دختر جان، پس همراه من بیا و مرا به نزد مادرت راهنمایی کن، زیرا از طرف پدر بزرگوارت نامه و سوغاتی برای او آوردم. دخترک گفت به چشم آقای عزیزم. وی دختری بود که در حدود 14 سال داشت. همین که این سخن بگفت رختش را به دست یکی از همراهانش که در کنار او نشسته بود سپرد و سر و پا برهنه، چون نه کلاه داشت و نه کفش و همیشه گیسوانش به دست نسیم افتاده بود، و جست و خیز کنان در جلو مرکب نوکر تازه وارد به طرف خانه دوید و در حین دویدن گفت بیا آقا بیا، خانه ما در همان مدخل ده واقع است و چون مدت مدیدی است که مادرم از پدر بزرگوارم خبر ندارد، با غم و اندوه در آن خانه به سر میبرد. نوکر گفت باشد، به مادرت بگو شکر خدا را بکند که من خبرهای خوشی از پدر تو آوردم. بالاخره دخترک دوان و جست و خیز کنان به ده رسید و پیش از آن که وارد خانه شود از دم در فریاد برداشت که ننه ترز، ننه ترز، بیا بیرون، زود بیا بیرون، آقایی از راه رسیده است که از پدر عزیزم نامه دارد و غیر از نامه چیزهای دیگر هم آورده است. به شنیدن این بانگ و فریاد ترس پانزا در حالی که الیاف کتان با دوک میرشت و دامن پشمین کوتاه قهوه‌ای رنگی پوشیده بود بیرون آمد. دامن وی چندان کوتاه بود که گفتی آن را به محاذات قسمت فوقانی رانش قیچی کردند و علاوه بر آن نیمتنه کوچکی نیز به همان رنگ با پیراهنی که پیشبند داشت به تن کرده بود. ترس چندان پیر نبود ولی به ظاهر چنین می‌نمود که سالش از 40 گذشته باشد. وی زنی بود قوی بنیه، با قدی کشیده و قیافه‌ای عصبی و چهره‌ای سوخته. وقتی دخترش را دید که همراه سواری می‌آید بر او بانگ زد که ها دختر، چه خبر است؟ این آقا کیست؟ جوان نوکر گفت یکی از نوکران حضرت علیه بانو دوناترزا پانزا هستم. و بلا فاصله پس از گفتن این سخن از اسب به زیر جست و با خضوع و خشوع تمام پیش رفت و در جلو پای بانو ترز زانو زد و گفت از حضرت علیه بانو دوناتزا پانزا که زوجه مکرمه و سوگلی حضرت سانکو پانزا حکمران والانشان جزیره ارزان آباد هستند، استدعا می کنم دست خود را به من حقیر مرحمت کنند تا به شرف دست بوسی ایشان دائل شوم. ترز گفت: ای آقا، تو را به خدا پاشو و از این کارها مکن. من خانم کجا بودم؟ من زن روستایی فقیری هستم که پدرم زارع بیلزن است و شوهرم مهتری سرگردان. من کی زن حاکم هستم؟ نوکر گفت: خیر خیر، حضرت علیه زوجه محتشم حاکم بسیار بسیار محترمی هستید و برای اثبات صدق عرایزم اینک نامه ها و ضمناً این هدیه را هم قبول فرمایید. و بلافاصله از جیب خود گردنبند مرجان را که قلاب های طلا داشت بیرون آورد و به گردن آن زن انداخت و نامه ها را نیز به دستش داد و گفت: این یک نامه از جناب حکمران است و آن دیگر با این گردنبند مرجان هدیه حضرت علیه بانو دوشس است که مرا به حضور مبارک فرستاده است. ترس پانزا مات و مبهوت ماند و دخترش نیز از این حیث کمتر از او نبود. آنگاه دخترک به سخن در آمد و گفت: غلط نکنم کار ارباب و ولی نعمت ما دونکیشوت بالا گرفته و هموست که حکومت آن جزیره یا کنت نشین را که بارها به پدرم وعده داده بود به وی بخشیده است. نوکر گفت: بلی صحیح است و چنان که در نامه خواهید خواند، اکنون به لطف و مرحمت حضرت دونکیشوت است که جناب سانکو پانزا به حکومت جزیره ارزان آباد رسیدند. ترز گفت: حضرت آقا، خواهش میکنم محبت کنید و این نامه را برای من بخوانید، زیرا من گرچه دوک رشتن میدانم ولی یک کلمه کاغذ نمیتوانم بخوانم. سانچیکا گفت: من نیت خواندن نمیدانم، ولی قدری صبر کن، الان میروم و کسی را که خواندن بداند، خواه جناب کشیش ده و خواه دانشجو سامسون کاراسکو، بدین جا می آورم. ایشان به طیب خاطر حاضر خواهند شد که به اینجا بیایند، زیرا بسیار مشتاقند که خبر تازه‌ای از پدر من داشته باشند. نوکر گفت: هیچ لازم به زحمت شما نیست که پی کسی بروید. من گرچه دوک رشتن بلد نیستم ولی خواندن می دانم و نامه شما را خوب خواهم خواند. در حقیقت جوان نوکر نامه را از سر تا ته خواند و چون ما قبلا متن این نامه را آورده ایم دیگر نیازی به تکرار آن نیست. آنگاه نامه دوشس را گشود و به خواندن پرداخت و مضمون آن چنین بود: دوست من بانو ترز، صفات پسندیده و پاکدلی و هوش و ذکاوت شوهر شما سانکو مرا مکلف و مجبور ساخت که از دوک شوهر خود خواهش کنم تا حکومت یکی از جزایر ملکی خود را به وی تفویض کند. به قرار اطلاعی که دارم، وی اکنون مانند عقاب بر آن جزیره حکومت می کند و این امر موجب شادی و نشاط خاطر من و بالنتیجه مایه خرسندی و رضای خاطر ولی نعمت و شوهر من دوک گردیده است. من هزار بار به درگاه خدا شکر می کنم که در انتخاب سانکو به حکومت دچار اشتباه نشدم، زیرا آن بانوی محترم باید آگاه باشند که پیدا کردن حاکم خوب در این دنیا کاری است بسیار مشکل و حال که سانکو به نحو احسن از عهده انجام این امر مهم برمی آید، خدا به من جزای خیر بدهد. عزیزم، بدین وسیله یک گردنبند مرجان با قلاب‌های طلا برای شما فرستادم و آرزو داشتم که به جای مرجان از مروارید شرق باشد، ولی به مصداق ضرب المثل معروف هرچه از دوست میرسد نیکوست خواهید بخشید. توضیح: پانویز ضرب المثل در اصل چنین نوشته شده است: هر که تو را استخوانی بدهد خواهان مرگ تو نیست. ادامه مد: امیدوارم روزی برسد که ما یکدیگر را بشناسیم و به دیدار هم شاد شویم و خدا میداند که آن وقت چه قیامتی خواهد شد. خواهش میکنم سلام مرا به دخترتان سانشیکا برسانید و از قول من به او بگویید که آماده باشد، زیرا میخواهم شوهر خوب و محترمی که او خود اصلا نمیتواند فکرش را هم بکند برای وی پیدا کنم. شنیدم که در ده شما بلوط شیرین خوشمزه فراوان است. خواهش میکنم 10-20 عدد برای من بفرستید و بدانید که چون هدیه شما خواهد بود برای من ارزش و اهمیت بی اندازه خواهد داشت. جواب این نامه را مفصلا بنویسید و از اخبار صحت و سلامت و همچنین از وضع زندگی خود آگاه هم کنید و اگر احتیاج به چیزی داشته باشید کافی است که بنویسید یا پیغام بدهید و بدانید که به هیچ وجه مضایقه نخواهم کرد و فوراً برای شما خواهم فرستاد. امیدوارم خداوند شما را حفظ کند. دوست شما که شما را بسیار دوست می‌دارد، دوشس. ترز وقتی از مضمون نامه اطلاع یافت فریاد زد که وای خدایا، چه خانم خوب و مهربانی، چه زن بی تکبر و بی آلایشی. آه خدایا، اگر بنا باشد بمیرم مرا با چنین خانمی محشور کن، نه با زنان نجیب زادگانی که در این ده هستند و چون نجیب زاده اند گمان می کنند که باد نیز نباید به تن مبارکشان بخورد و نیز چون بخواهند به کلیسا بروند چنان با فیس و افاده و غرور و تفرعن می روند که گویی ملکه‌اند و چنان مغرور و از خود راضی‌اند که نگاه کردن به صورت زن دهقان را کسر شأن خود می‌دانند. شما را به خدا ببینید که این بانو با آن که دوشس است چگونه در نامه خود به من دوست خطاب می‌کند و رفتارش با من طوری است که گویی من هم شأن او هستم. خدا کند که مقام و مرتبه او از بلندترین برج‌های ولایت مانش هم بلندتر شود. و اما آقای عزیزم، راجع به بلوط شیرین، من یک چلیک پر از بلوط خدمت حضرت علیه دوشس خواهم فرستاد و چنان بلوط‌های درشتی خواهم داد که مردم همه به تماشا بیایند. فعلا سانشیکا، تو از این آقای محترم پذیرایی کن. اول برو اسبش را تیمار کن و کاه و جو بده، بعد برو به استبل و تخم مرغ بیاور و بعد برو مقدار زیادی چربی خوک ببر و بیاور تا یک نهار شاهانه برای این آقا درست کنیم، زیرا برای خبرهای خوشی که آورده و برای قیافه دلپذیری که دارد هر چه خدمت به او بکنیم کم کرده. ضمناً من از خانه بیرون می روم تا مژده این خوشبختی را به همسایگان بدهم و همچنین جناب کشیش و استاد نیکولای دلاک را که هنوز از دوستان خوب پدر تو به شمار می روند از موضوع با خبر کنم. سانشیکا گفت: چشم مادر جان، من همه این کارها را خواهم کرد، ولی بدان که تو هم باید نصف این گردنبند را به من بدهی، زیرا گمان نمی کنم بانو دوشس اینقدر ساده و نادان باشد که همه این گردنبند را تنها برای تو فرستاده باشد. ترز گفت: دختر جان، همه آن مال تو باشد، ولی فعلا اجازه بده که چند روزی گردنبند را به گردن خود بیندازم، زیرا خیال می کنم که این هدیه قلبم را روشن کند. نوکر گفت: و قلب شما وقتی روشنتر خواهد شد که ببینید در خرجین من بخچه‌ای هم هست محتوی لباس از پارچه بسیار لطیف و گرانبهایی است که جناب حاکم فقط یک روز آن را در شکار پوشیده و بعد برای دختر خود دوشیزه سانشیکا فرستاده است. سانشیکا فریادی از شعف برکشید و گفت: آه خدایا، هزار سال به پدرم عمر بده و هزار سال به این آقا که لباس را برای من آورده است، و حتی اگر هزار سال کم است 2000 سال بده.